خارج فقه جلسه سی دوم دوشنبه 28/8/1403.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرك توعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنك انك تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. اگر مستحضر باشید، ما در شرح مسئله 22 و شرایط مرجع تقلید رسیدیم به شرط دهم، عدم تولد از زنا، و اینکه مجتهد طاهر المولد باشه. قاعدتا ولد شبهه رو هم ملحق میکنن به طاهر المولد. اینو ما شاید فراموش کردیم بگیم، ولی هنوزم در نرفتیم که از بحث بیشتر همون تولد از زنا منظورشون هست. بحث ها گذشت و اگر یادتون باشه ما به یه نظر خاصی رسیدیم. من متمایلم بودم شما فضلام کار کنید و ببینیم کسی داره. ما اون چرا که ما نمیبینیم اشتهار به تولد از زناست. حالا یه کسی که مشهور تو جامعه، حالا چطور شده، بالاخره لو رفته، اما اگر چنین اشتهاری نداره، اصلا خودش فقط خبر داره، خب این مانعیت نداره. و این میدونید خیلی هم حالا به کار میاد، مثلا طرف همسرش خبر نداره از وضع تولدش، همیشه هم اصرار میکنه با هم نماز جماعت بخونیم مثلا، طبق مبنای ما اشکال نداره، چون اشتهار به تولد از زنا نداره. فقط آقایان برگه 146 رو حتما دو سه جا من گفتم اشتهار به زنا، این غفلت بوده، باز میگفتیم اشتهار به تولد از زنا. این برگه رو دیگه حال معطلتو نکنم، امروز درستش کنید. و من تشکر میکنم از آقای مصطفی که این دقت ها رو دارن گاهی. بله، مثلا اینجا هست، عبارت است نعم الاشتهار به زنا مانع اون فی باب القضا. بس سر این که آدم خودش زانی هست یا زانی نیست که نیست، بس سر تولده. پس باید میگفتیم الاشتهارو به تولد من از زنا. باز اون خط بالا، دو سه خط بالاتر، یثبت بهی مانعیت الاشتهار به زنا، باید بشه که یثبت بهی مانعیت الاشتهار به تولد من از زنا. اگه یثبت هم تثبت بگید، که چون بعدش مؤنث باید باشه فعل، بهتر. خب این بحثایی بود که در مورد زنا ما تولد از زنا گفتیم. برام نظر ما اینه دیگه، ولذا ما نمیگیم احتیاط که بعضیا میگن، نه کل قضیه رو رد میکنیم که بعضی ها رد کردن. یک چنین تفصیلی رو ما در مسئله میدیم، تو باب قضا هم همینو میگیم، تو باب دیگه چی بود؟ شهادت. حالا در شهادت که اصلش معلوم نیست، در شهادت از عدله بیشتر استفاده میشه که وثوق کافیه، و من اونجا نظر اصلش رو، حتی اشتهار به زنام داشته باشه اگر واقعا وثوق باشه، از روایات در میاد. تو باب جماعت هم حالا صبر کنید تا انشاءالله برسیم اونجا، طلبتون باشه. خب این یه نکته که دوستان هست. یکی از آقایون سوال کردن، دقت بفرمایید، گفتن که این دلیلی که شما آوردید به من گفتن، آیا این استحسان نیست؟ استحسان نیست؟ و بعدم مثلا اشاره کردن که چرا شما از براءت استفاده نمی کنید، چرا از استصحاب عدم استفاده نمی کنید؟ آخر ما اینو گفتیم، گفتیم اگر اشتهار به زنا داره، به تولد از زنا داره، این شارع مقدس اجازه نمیده، چون استخفاف امر زناست. ببینید شارع مقدس میخواد نسبت به زنا رفتار سلبی خودش رو نشون بده. اگر اومد گفت ولد و زنا میتونه قاضی بشه، میتونه مجتهد بشه، میتونه امام جماعت بشه، بالاترین مقام رو میتونه کسب کنه، این به مرور سبک شمردن پلشتی گناه زناست و شارع مقدس که حکیمه کاری نمی کنه که امر زنا سهل و خفیف جلوه کنه. ببینید من نمیدونم تصور دوستان از استحسان چیه، اینو بهتون بگم، استحسانی که اهل تسنن میگن این نیست اصلا. در کتاب فقه و مصلحت ببینید اونجا که اصلا اونا وقتی میگن استحسان چی میخوان بگن. ببینید این دلیل عقلیه، یعنی عقل عملی که جز اسناد چارگانه است. بله ما اینجا روایت نداریم، آیه نداریم، برعکس به قول آقای خویی اطلاقات عدله اقتضا میکنه که متولد از زنام بتونه مرجع بشه، بتونه قاضی بشه، پس دلیل لفظی نداریم. اما این دلیل عقلی رو ما داریم و معتقدیم این دلیل میتونه اثبات من بکنه، لااقل این تو برگه نیست، اگرم اثبات من نکند و ما رو به شک بیاندازه، بازم که میدونید اصل در این موارد عدم ولایته، عدم سببیته. ما در دورانم بین تعیین و تأخیر قائل هستیم که اگر شک کنیم از عدم حجیته. و جواب باز اون دوست بزرگواری که میگن چرا شما براءت جاری نمی کنید، چرا استصحاب عدم جاری نمی کنید، باید بگیم که اینجا شک در حجیته، شک در حجیت اصل عدم حجیت داره. شما اگر شک کنید مثلا خبر واحد حجت یا نه، هیچ دلیل استصحاب عدم نمیدونم من جاری میکنید، براءت جاری میکنید. اصل حاکم در این جور موارد اصل منع، براءت مال جایی است که اصل حاکم وجود نداشته باشه. خب اینم راجع به این مطلب. پس اضافه ای که آقایون ما کردیم، حالا اگر من یادم باشه به برگم اضافه میکنم، که اگرم شک کنیم باز کفه به طرف من میچرخه. یه سوالی هم یکی از حالا خانما کردن، آقایون کردن، اسما که معلوم نیست، ما همه جور مخاطب داریم، گاهی از غیر حوزم بعضی از فضلای قوه قضاییه، غیر قوه قضاییه، دانشجوهای رشته فقه و مبانی درس‌ها رو گوش میکنن. حالا به هر حال اشکال از هر بزرگواریه. ببینید من چون قول دادم جواب میدم و الا به درس مربوط نیست، گلایه نکنید از ما و فقط راهش اینه که سریع رد بشیم. ببینید گفتن که چرا فقها با هم نمی نشینن اختلافات کهن رو حل کنن. نمیدونم اینو شما برخوردید به این اشکال، من دفعه اولم نیست، بارها بعضیا برخورد میکنن که خب آقا جلسه بگیرن. حالا شیعه و سنی جدا، شیعه و سنی جدا، شیعه و شیعه هم جدا. خب این بحثایی که بشینن با هم گفتگو کنن، به هر حال ریشاشون رو هم قطع کنن، نهایتا نظر مشهور رو بگن و بره. ببینید یه موقع ما گفتیم این اشکال بوی جوانی میده، آقا بدش اومده بود اون شخص بزرگوار، و خب خیلی هم من تعجب کردم که ما چجور رفتار میکردیم با اساتید و بزرگانمون و بعضی از دوستان چقدر راحتن. ولی ببینید این اشکال هم، حالا اگه کس بعد دو دفعه برای من کس چیز نگه، این خیلی بوی جوانی میده. ببینید بعضی وقتا بحثای علمی با نشستن و صحبت کردن و به هر حال دانشه، مسائل یک دانشه، نمیشه شما در غیر فقه میتونید بگید مثلا اگر اختلاف عمیقی هست، مثلا یه مسئله تاریخی بین مورخین اختلافه، یه مسئله سیاسی، خود اقتصاد، همین آقایونی که برای من و شما تصمیم اقتصادی میگیرن، حالا بگذاریم بعضی هاشون اصلا مال این کار نیستن، اون جدا، نه فرض کنید در یک جایی که سالم تصمیم گیرها شایسته، ولی بعضی مثلا ممکنه میگن این کار حتما باید بشه، بعضی برعکس، همم دلسوزن، همم اقتصاد خوندن، ولی بالاخره در مصادیق یا در مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی ممکنه یه رابطه رو بعضیا خیلی با عدله خودشون بپسندن، بعضیا نپسندن. بنابراین جواب اون دوست گرامیمون اینه که اینطور نیست که با نشستن و برخواستن و گفتن مسائل حل بشه. البته اگر رعایت اخلاق بشه خیلی کم میشه، اینو قبول دارم. اینم به من نگید، برید به آقایان دیگه بگید که کمتر اهل مناظره و گفتگو هستن. ما معتقدیم آقا اگر کسی واقعا این مناظرات بیاد، حالا شیعه و شیعه، فقیه و غیر فقیه، فقیه و روشن فکر، روشن فکر و روشن فکر، هر چی باشه، بله کم میشه. اما این که شما فکر کردید تمام بشه، نه. بعدا میگن نظر مشهور، خب نظر مشهور وقتی حجت ندونه کسی نمیتونه بگه من نظر مشهور رو مثلا میگم، تبلیغ میکنم. بله میتونه نظر مشهور رو احترام کنه تا آخر. به هر حال بحث و مناظره خوبه، اختلافات هم تمام نمیشه. ما که یه چیز دیگه میگیم، میگیم امام عصرم بیان، گاهی این بحثا و این نکات و لذا باب اجتهاد بسته نمیشه، از قرائنی میشه استفاده کرد که بسته نمیشه. بگذرم، حالا بذارید ما دیگه رد بشیم. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، بحث جدیدمون شرط 11. خب شرط 11 تو برگه هست دیگه، اگر احیانا برگم در اختیارتون نیست من عربیشو بخونم، شما دقت کنید آرام. الهادی عشر، شرط 11 در مرجع تقلید، ان لا یکون مقبلا علی الدنیا و طالبا لها، یعنی لا یکون طالبا لها، مکبا علیها، مجددا فی تحصیلها، مجتهد اینا نباشه. حالا خیلی نمیخواد فضلا خودتونو معطل کنید که فرق بین مقبلن، طالبن، مکبن، مجدن چیه. اون چه مسلمه مراد معلومه، بله مراد معلومه که مجتهد دنبال دنیا به طوری که بشه مقبل، بشه مکب، بیفته رو دنیا و بشه مجد، مجد تر تحصیل دنیا نباشه. شک کم نکنید که جناب صاحب عروه این عبارتها رو از روایت احتجاج گرفته، من کان من الفقها سائنا لنفسه ها حافظن لدینه مخالفن لعوا مطیعن لعمر مولا فللعوامعن یغلل، که خودشم اشاره میکنه. خب در اینجا به نظر شما چی بگیم؟ بگیم قبوله؟ قبول نیست؟ از شرایط یا از شرایط نیست؟ در این شرط که من خیلی هم نمیخوام معطل بشیم، آقایان سه تا بحث عمده وجود داره. اولین بحث اینه که مراد سید از این شرط چیه؟ نگید که معلومه چیه، همین که معلومه. آقا ایشون قبلا تو شرط چهارم چی رو فرمود؟ عدالت رو گفته ها. ببینید یک کسی داره این شرط رو میگه، شرط یازدهم رو، که عدالت رو قبلا گفته، حتما باید فرق داشته باشه. اگر همون باشه، بله اگر همون باشه، این که خلاف حواس جمعی صاحب عروه است، پس این باید یه چیز دیگه باشه غیر عدالت. فرضا سوال میشه مرادشون از اقبال به دنیا اقبال حلال یا اقبال حرام؟ آقایون این که تو روایت اومد حب و دنیا رأس و کل خطیئه، این حب دنیای حلال رأس و کل خطیئه یا حب دنیای حرام؟ برای مردم چی میگید علما؟ یا حدیث رو نمیخونید؟ خیلی ها که نمیخونن. حب دنیا رأس و کل خطیئه، شک نکنید که منظور دنیای حلاله. دنیای حلاله که اگر حبش اومد وقت انسانو بیچاره میکنه. اولم یواش یواش با توجیه میاد، میدونید که بعد دیگه ابا نداره، اینه که خطرناک میشه، اینه که خطرناک میشه. یه موقعی من گوش میکردم صحبتی رو از مرحوم امام خمینی، ایشون میفرمود که استاد ما آقای شاه آبادی، شاه آبادی بزرگ، ایشون گفته بود که من یه وقتی حس کردم نسبت به یکی از بچه‌هام خیلی علاقه من شدم. بعضی پدرها خب نسبت به فرزندش، خب اگه فرزند قابلی باشه خیلی علاقه من میشه. گوش کنید و اینا رو برای مردم باید گفت. ناقلم که یک شخص موثق از استادش، ایشون گفته بود آنقدر ریاضت کشیدم که این حب و تعدیلش کنم، چون ترسیدم لحظه احتضار اون ابلیس ناقلا از این راه وارد بشه، از راه علاقه شدید ریاضت کشیدم. حالا ایشون چه کار کرده من خیلی شاید نفهمم، ولی این جمله ریاضت کشیدم که این حب رو کمش کنم، تعدیلش کنم که اون لحظه حواس باشه. بعضی وقتا اینجوری آقا علاقه شدید میاد. حالا ببینید، لذا اینجا سوال صاحب عروه اقبال علی وجه حلال منظورشه یا اقبال به دنیا علی وجه حرام؟ این باید یک کمی با شما صحبت کنیم. اول ببینیم علما چی گفتن، خب بعد ببینیم خودمون چی میخوایم بگیم. سوال دوم اینه که اگر بناشون این غیر عدالت باشه، که ظاهرش اینه دیگه، اون که قبلا گفته دیگه، اگر غیر عدالت مراد سیده، دلیلش چیه؟ دلیل این شرط چیه؟ لا یکون مقبلن به دنیا مجدن فی تحصیلها، چون میدونی که خیلی مهمه این، مخصوصا اگر بگیم منظور دنیای حلاله. حالا اگر یه مرجعی است که کار اقتصادی میکنه، یه مرجعی است که اصلا فکرش فکر اقتصادیه و تحصیل دنیا میکنه، مثلا چه دلیلی داره؟ سه، اگر دلیلش خبر احتجاجه که ظاهر همینه دیگه، چون صاحب عروه میگه ففل خبر، این دلیل صلاحیت داره برای استدلال یا نه؟ بعضی آقایان دیر اومدن، پس شد سه چیز. مراد از این عبارت چیه؟ دو، دلیلش چیه؟ سه، آیا خبر احتجاج از امام عسکری که متنش تو همین عروه هست میتونه دلیل باشه یا نه؟ ببینید آقایان، اینا سوالات ما بود در این عبارت، درسته؟ در واقع استیضاح، سه تا سوال. میدونید که ما معمولا بعد از متن عروه و بعد از استیضاح یا توضیح میریم سراغ تتبع دیگه، ببینیم علما چی گفتن و این سه تا سوال ما رو چجور جواب دادن، آیا جواب اونا قانع کننده هست یا باید خودمون یه تحقیقی داشته باشیم. البته امروز فکر کنم دیگه همین حواشی رو ببینیم تتبع کنیم کفایت میکنه. اگر برگه رو دارید نگاه کنید، البته رو گوشی هم هست چون ظاهرا برگه امروز کمه، اگر گوشیتونم بیارید، احیانا برگه ندارید رو گوشی نگاه کنید، تو ایتا هست. من یه جوری میگم که برگم نخواهید. ببینید یکی از آقایان حاشیه داره، بخواد نامشم بدونید، مرحوم اسد ابراهیم استهباناتی از محشین و عروس، ایشون همزمان با آقای بروجردیه. خب بین در اوساط علمی نجف خب ایشون خیلی مورد اعتنا بوده، ولی به هر حال در کشور ما با وجود آقای بروجردی، یک سال قبل از فکر کنم آقای بروجردی فوت کرده، ایشون معاصره. خب اون خورشید آقای بروجردی نگذاشت بعضی از علمای دیگه اونطور که باید به شهرت برسن. علی حال از محشین مورد اعتناست، ولو همه محشین برای ما مورد اعتنا هستن. ایشون میدونی چی داره؟ ایشون داره که مراد سید از این عبارت مقبل به دنیا نباشه، طالب نباشه، مراد ایشون ورع و زهد بالاتر از عدالت، بالاتر از عدالت. اگه دقت کنید دو تا سوالا رو جواب داد. اولا مرادش از اقبال، اقبال حرام نیست، چون میگه مرادش زهده، ورعه. زهد و ورع که بعد از تو بحث و حرمت نمیارن. و این که آیا همون عدالته یا غیر عدالته، گفت نه این غیر عدالته. بعد در ادامه میفرماید این معنا فقط از روایت احتجاجم در نمیاد، روایاتی داریم در این باره. مثلا اذا رأیتم العالم محبا لدنیا فتهموه على دینکم، اگر یک عالمی دیدید که دنیا محبوبشه، اون حب و دنیا، ازش بترسید، بترسید ازش، این ممکنه دین رو ببره به مسلخ دنیا. و نمیخوام فضلا اخلاق بگم، گرچه توفیقی انسان اخلاقم بگه. ببینید نکتم میدونید چیه؟ خطر کجاست؟ خطر اونجاست که انسان گاهی با توجه کشیده نمیشه، یعنی یواش یواش خیلی موریانه مانند میاد تو زندگی آدم. و الا اگر شیطان اول یه لیست به من و شما میداد، میگه تیک بزن، میخوای شیطانی باشی یا جندالله باشی، میخوای حزب ابلیس باشی یا حزب الله، حزب الله، خب آدم تیک نمیزد. اما اینجور که نیست. لذا نگاه کنید روایت چقدر جالبه، میگه اذا رأیتم العالم محبن لدنیا فتهموه علا دینکم. اون آیه چیه که میلرزونه پشت آدم رو؟ و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحنو، بخونید، مسلحون. اگر بعدش بود که الا انهم هم المفسدون و یعلمون، معذر میخوام، ولکنهم پدر سوختگون، میدوننم مفسدن، ولی رو حالا تعبیر دیگه نکنم، رو اون حالت بد میگن نخیر. اینو نمیگه قرآن. قرآن میگه الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون یا لا یعلمون، کدوم میشه؟ بعدش هم دوباره داره که و اذا قیل لهم آمنو کما آمن الناس قالو انؤمنو کما آمن السفها الا انهم هم السفها ولکن لا یعلم. یکیش لا یشعرون، یکی لا یعلم، همش هم من شک میکنم. این دوتا رو لا یعلمون لا یشعرون کنار هم سوره بقره. این خود حق پنداری آقایون، اینکه انسان خودش رو حق پندار، خود حق پنداره به طور مطلق، خیلی دست رو باز میذاره برای خیلی از گناهان. بگذرم آقایون، یک حاشیه دیگه داریم از آقای اسد ابوالحسن اصفهانی. ایشون چی میگه؟ ایشون به سید اعتراض داره، به صاحب عروه، میفرماید اگر منظورتون اقبال به نحو حرامه، این که با عدالت منافات داره، موجب فسقه، میره تو شرط عدالت. اگر مراد اقبال به وجه حلاله، بفرمایید اشکال نداره، این گفتن نداره. چی گفته؟ اگه مجتهد مرجع تقلید دنبال دنیای حلال باشه، چه اشکال داره؟ خلاصه یا حلال یا حرام. اسد ابوالحسن اصفهانی میدونید خیلی بزرگه، خیلی، و مرجعی هم هست که زیاد مرجعیت کرده. حال بعضیا یه سال، دو سال، شش ماه ستارهشون غروب میکنه، نمیدونم در بیارید. یکی از طولانی ترین مدت ها مرجعیت اسد ابوالحسن بوده و به نحو وسیع، میدونید، علل اطلاق بوده، علل اطلاق بوده. وقتی اون رئیس متفقین اومد پلو ایشون، یه چکی در آورد، اون رئیس انگلیسی داد به اسد ابوالحسن که چون مسلمانای هند تو جنگ ما آسیب دیدن، اینو شما خرج پاسش کنید و اش خرج مسلمانای هند بکنید، شیعیان هند. اسد ابوالحسن هم گرفت گذاشت کنار، فوری به یکی گفت که برو از فلان حاجی مبلغ این چکو بگیر بیا. اونم سری رفت، حال نجف، بغداد، هر جا بود، همون مبلغی که این فرمانده انگلیسی داده بود، مثلا شاید از بانک رافدین، ایشون یه چکی از اون بازاری آورد، همون مبلغ، اینو گذاشت رو اون چک، داد به فرمانده انگلیس، گفت شما ببر اینم بذار روش، به اصطلاح پاس کن، خودتون خرج کنید، چون شما اونجا تشکیلات دادید ما نداریم. این رفت انگلیس مصاحبه کرد، تو مصاحبهش گفتن مل خبر، رفتی خدمت، اول که کلی تعریف کرد، گفت اردنا ان نشتریه و فشترانا، ما رفتیم اینو بخریم، چون این چک اگر میگره پاس میشد، میشد مدیون دیگه. بعدم اینا میخواستن تو عراق بمونن دیگه، نمیخواستن برن، که اردنا ان نشتریه و فشترانا، خواستیم بخریمش، ما رو خرید با چکی که داد به ما و ما رو سبک کرد، ما رو تحقیر کرد. بالاخره یه مرجع کنار خونش نشسته داره چک میده به دولت نافخیمه انگلیس، خیلی چیزه. به هر حال آقا مرجعیت هم اینجوری بوده ها. و فکر کنم از شیخ و استادمون من شنیدم که وقتی وارد شد زانوی آقا رو بوسید، اون فرمانده خم شد و زانو رو بوسید، گفت من حس کردم رفتم خدمت عیسی مسیح. خب مسیحی بود دیگه، ولی زانو رو بوسید. حالا آقا این مرجع، من اینا رو نمیخواستم بگم، یخ حس نگید، خب آقا حواسش نبوده. یه همچون آدمی که مرجعیت طولانی داشته، اونم این مرجعیت، این مرجعیت، این مرجعیت. آقای وحید موقع میفرمودن که وقتی وارد جلسه میشد اصلا همه نفسها قطع میشد. اون وقت کیا شرکت کرده بودن؟ آقای شارودی، آقای خویی، آقای این بزرگان. حال تعبیرشون بود که تو صف و نعال شرکت کنند، آقای خویی بوده. ایشون میفرمودن یه موقعی ما جلسه خصوصی خدمتشون بودیم. بگذرم آقایون، آقا این آدم با این تجربه این حرفو میزنه، من اینو خواستم بگم. این در نظر که گوینده این حاشیه اینه، این کس. بعضی از آقایون فرمودن که آقا اتصاف به این عناوین زیادتر از عدالت اگر بخواد باشه احتیاطه، احتیاط واجب. مرحوم آقای فاضل لنکرانی قدس سره ایشون احتیاط میکنه و فکر کنم آقایان ایشون متأثر از استادش مرحوم امام خمینی است، چون ایشون هم داره الاهوت. خب بعضی از آقایون، اگر من آقایون حاشیه نقل میگم، حاشیه که زیاده، اولا تکراری هاشو نمیارم، بعدم عنایت دارم نقل میکنم. مرحوم آقای مفت شیعه داره که مراد از این مکب بر دنیا فلان و فلان، ولو به نحو حلال، به طوری که مردم یه اقبالی از این آدم ببینن که منافات داشته باشه با مناسب دینی و زعامت شرعی. معلوم شد چی شد؟ یعنی ایشون میخواد بگه الاقبال حتی تو حلالش. اینکه گفتم حرف تازه میارم اینه، ایشون میگه اقبال به دنیام حتی حلالش دو قسمه. گوش میکنید، بعضی ها یه جور وارد میشن که مردم منافات میبینن این کار رو با زعامت، اما بعضی وقتا حال یا خودش زرنگه یا نیرو داره، بچه بازاریه، میفهمه چی کار بکنه، منافات نداره. آقا واقعا بعضی ها خیلی اینا، حالا ضبط هم میشه، معلوم نیست همش هم درست باشه، بعضی ها خیلی ناقلا هستن، طرف از پشت میزش تکون نمیخوره، از پشت میزش هم تکون نمیخوره، ولی خیلی وزین، سنگین، رنگین، مدیریت شده، کار تجارت هم داره. حالا به نظر شما اشکال داره یه مرجعی، یه مجتهدی فوری احساساتی نشید نه فلان بسار فلانی فلانی، گاهی آدم تو ذهنش هم یه عده میاد خراب کرد، می من گفتم هر کسی، بله می هر کسی، اما مثلا بعضی ها را میفتن. حالا یه کسی باشه مرجع تقریر، از این بنگا به اون بنگا، از این نمیدونم فلان جا به اون جا، از این بانک به اون بانک، بله؟ بعضی ها اصلا چاشون هم تکون نمیخورن، حالا بعضی ها هم تکون نمیخورن خراب میکنن، نه خیلی قشنگ شسته رفته با حواس جمع. حالا آقای مفت شیعه میخواد بگه اگر جوری باشه که با زعامت منافات داشته باشه، عبارتش این آقایی میخواد براتون بخونم، ول مکب علی دنیا ول مقبل علیها ولو به نحو الحلال، بحیث یرن ناس و الاقبال علی دنیا منافیان لتولی المناسب الدینیه حتی چون اضافه میشه لتولی المناسب دینیه و زعامت شرعیه. ایشون هم حرفشون اینه. اگر فضلا دقت کنید تو سوالی که گفتیم مراد از این اقبال چیه که تا حدی بیان داشتیم دیگه تو این تتبع، آیا همون عدالت یا غیر عدالته که بازم بیان داشتیم، اما اگر غیر عدالت باشه دلیلش چیه بازم داشتیم تو کلام آقای استعباناتی بود که بعضی از روایات دلالت میکنه. اما یک سوالمون هنوز پاسخ داده نشده. کدام سوال؟ اگه بگید سوال سوم، آیا استناد به خبر احتجاج درسته یا نه؟ بعد یک سال خورده درس هنوز داریم تازه سوال میکنیم آیا میشه به این خبر استناد کرد در تقلید یا نه. نظر ما رو که میدونید، تا حالا چند بار گفتیم همش هم مناسبت شده. ما عرضمون اینه که این خبر به درد تقلید اصطلاحی نمیخوره. آقایون من تو کلام آقای حکیمم دیروز دیدم، دیروز پریروز بود، ایشون میگه هازل خبر خبر احتجاج لیس فی تقلید فی الفروع. این خبر دلالت بر اصلا ربطی به تقلید در فروع نداره. یک، ولا یدل علی اکثر من اعتبار الوثوق. چقدر حرف جالبی است اگه ثابت بشه. میگه اصلا شما آقا از این عبارت امام بیشتر از وثوق در نمیاد. معلوم شد؟ امام چی داشتن؟ داشتن سائنن لنفسه، حافظن لدینه، مخالفن لهوا، مطیعن لامر مولا. ایشون میگه همه اینا کنایه از اینه که شما به دین این عالم وثوق داشته باشی. بدونی شما رو به جهنم نمیبره. ببینی مصلحت رو، دین رو فدای مصلحت موهوم نمیکنه. اطمینان به این عالم داشته باشی. اگه یادتون باشه ما هم بارها گفتیم این روایت، آخر سیاقش رو نگاه کنید، چرا علمای ما میان خط آخر رو میگیرن؟ تازه اگه خط آخرم میگرفتن فلل عوام داره نه فعلل عوام. یادتون میاد؟ میدونید روایت اینه که آقا چرا خداوند مردم یهود و نصارا رو مذمت میکنه که دنبال عالمانشون راه افتادن؟ پس اگر ما دنبال علما راه بیفتیم همین مذمت رو داریم؟ امام عسکری میفرمایند بنده خدا، اونا اگر دنبال علماشون راه افتادن اون عالمان عالمان سو بودن و اینا با چشمشون هم میدیدن ولی عقلشون رو به کار نینداختن. اهل رشوه بودن، اهل جابجایی بودن، قضاوت ناحق بودن، ولذا خدا ملامت میکنه هم علماشون رو هم تابعانشون رو. ولی شما در شیعه در اسلام اگر دیدید یک عالمی رو، فقیه هم منظور فقه اصطلاحی احکام نیست، اینم البته شامل میشه، اگر فقیهی دیدید که سائنن لنفسه حافظن لدین فلان بود، شما میتونید دنبال اینا برید، کسی هم ملامتتون نمی کنه. فلل عوام، برای عوام است که از اینها پیروی کنن، وگرنه اون بحث تقلید اصطلاحی که یک واجبه، واجب تعبدی هم هست، چه وثوق بیاره حرف مجتهد چه نیاره، از این حدیث اجنبیه. ولذا من سوال سوم رو که بعد میخوام تحقیق کنم الان جوابش رو دادم، استناد به این حدیث که ظاهرا صاحب عروه داره به همین حدیث استناد میکنه، چون بعد میگه ففل خبر، این دلالت نمیکنه. آقایان دیگه خب تتبع تمام شد، اگه برگر رو دارید فردا میریم سراغ تحلیل و تحقیق. اگه کاملتر هم بخوام بهتون میگم تحلیل و نقد و تحقیق، سه کار. اولا تحلیل کنیم، مثل همین که مراد این دقیقا چیه. نقدی اگر هست، نقد فارسی، اشکال اگر هست بکنیم و تحقیق. انشاءالله برگه رو فردا مطالعه میکنید، پیش مطالعه انجام بدیم دیگه، بعدم یه اقتراحی داریم و میریم مسئله 23 انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.
این بحثی که فرمودید، این روایت و این بحث، اگر جانب فقه اولویات مثلا بخواهیم رو کنیم، جایی که تصاویی مثلا برقرار باشه به عنوان